بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و نبینا ابو القاسم مصطفی محمد. قال اهل بیته المعصومین المکرمین سیما بقیت الله فی الاراضین الحجة الثانية عشر روحی و ارواح العالمین الله الفدا. به نظر ما اعتراض علامت حقیقت و مجازه. دلیل ما سیره فقها هاست. سیره فقها ها در باره اعتراض عبارتند از کثرت استعمال و تکرار آن در معنای شایع است. از بس مردم لفظ رو در معنای شایع استعمال کردن، در اون معنا حقیقت شد، اما در معنایی که استعمال اندکی شد یقیناً مجاز خواهد بود. اعتبار این که هر کجا لفظی از معنای شایعی برداشته میشه در معنای غیر شایع استعمال میشه، باید بدونیم در اونجا یک مناسبت و مشابهتی است باعث شده است که این لفظ در اون معنا استعمال بشه. لذا علامت مجاز. بنده برای خاطر این که این سیره رو ثابت کنم چند تا مثال میزنم از قرآن و غیر قرآن، هم از آیات احکام و هم از غیر آیات احکام، تا به این مطلب ایمان بیارید. مثال اول من در باب وجوب خمس و موارد آن هست. وعلم انما غنمتم من شیء فان لله خمسه وللرسول. از نظر اهل سنت منظور از غنیمت غنایم جنگی است. خمس اون غنیمت جنگی در راه خدا و رسول خدا خرج میشه. ولی فقهای ما از طریق اعتراض ثابت می‌کنند که منظور از غنیمت مطلق ربحه. چون این کلمه هم در روایات و هم در نهج البلاغه و هم در اشعار عرب مطلق ارباح را میگویند، نه فوائدی که فقط از جنگ استفاده میشود. دیدید که از راه اعتراض اومدن، وجوب خمس رو از این آیه شریفه استفاده کردن. مورد دوم باب زکاته. در باب زکات کنز یکی از مصادیق وجوب زکات. آیا کنز اون گنجینه هایی است که زیر زمین قرار داره و از زیر زمین اخراج میشه، یا هر مالی که ذی‌قیمت و مستور باشه کنزه؟ فقها از راه اعتراض مطلق ذخایر ارزشمند و مستور از چشم انسان و دید انسان رو کنز میدونن و حکم به وجوب زکات میکنن. مثل این که بعضی از اشیاء ذی‌قیمت زیر دیوار و لای دیوار باشه، یا این که در زیر انبار پر از کاه باشه، یا در میان علفزارها و در درون دریا مستور باشه. دلیل حضرات آیات عظام فقها قصه خضر و موساست و کان تحته کنز لهما. خب این کنز زیر زمین نبود که، این کنز زیر دیوار بود. کان تحته کنز لهما، پس از اینجا فهمیدن که کنز اعتراض داده، فقط خاص نیست، مورد فرد خاص نیست. مورد سوم از مواردی که میخوام باز مثال بیارم خیلی زیاده، چند تایی دارم میرم. در باب حدود و سارق و سارقت و فخت او هیدیه هما، آیا قطع دست دوست از آرنج یا از انگشتانه؟ فقها می نویسن فتوا می دن که مراد از هیدی انگشتانه. چرا؟ چون چهار انگشت تکیه‌گاه بشره، چیزی رو بر می داده، چیزی رو بر زمین می گذاره، خودش رو حائل می کنه. لذا دلیلی نداریم که آرنج و بازو رو شامل بشه. اون چه که در میان عرف ید اطلاق میشه انگشتانه، لذا حکم کردن به این که فختهو ایدیهما یعنی انگشتان رو ببری، بحث قطع آرنج نیست. هدیه انگشت نه، همین دیگه آقایون همینه میگن تو فقه. از می کنم خدمت فرض کنم که فقها ها مراجعه کنید تو آیات الاحکام همین کار رو کردن. فعلا من دارم سیره فقها ها رو میگم، فتوای فقها ها همینه. آقا امیرالمومنین هم دست دوز رو قطع کرد، ابن کوا که بهش برخورد کرد گفت کی در ما قطع یمینو که 32 تا لقب برای علی گذاشت، گفت این دست تو قطع کرد تو 32 تا لقب، و اگه حسن حسینش هم این کارو میکردن ایشون حدود جاری میکرد. من یه مرد عادل و قانونمندی رو دارم تعریف میکنم. بعد اونجا انگشتان نوشته، 4 تا انگشت، البته اینم نباید قطع بشه، 4 تا انگشت حداقل این باید باشه، 5 تا نه. آقا تازه متوجه میشید که نصف ما از طلبه ها از نظر بیشتر علمی مطلع نیستن، خیلی اطلاعات علمیشون پایینه، یعنی تو رشته خودشون متخصص نمیشن. تفلک ها خب کلاس نمیان که، کلاس نمیرن. متوجه میشم از واقعا شما خودتون رو نگاه نکنید، عده جمعی رو حتی بعضی هم که کلاس میان آماده نمی کنن، فکر نمی کنن. استاد متوجه میشه تو مسیر داره باش حرف می زنن، خب استاد داره احترام این طلبه نگه می داره، چی بگه؟ بهش چیزی بگه خوب نیست دیگه. لذا خدمت رو عرض کنم که تأکید می کنم که مواظب باشید وقتی از چشم مردم از نظر علمی نیفتید. اگر از نظر علمی از چشم مردم بیفتید دیگه حرفتون رو تصدیق نمی کنن، واقعا زمان حرفتون رو تصدیق می کنن که استاد در اون رشته و فن باشید. توجه کنید به اون رشته و فن و دقت نظر کنید تو این قسمت.
این درس در مجاز شهرت بهتر به مردم این انتقال پیدا میکنه، یعنی به معنای حقیقی این مجاز؟
اتفاقا سوال بسیار منطقیه که آیا این شهرتی که پیدا کرد این شهرت میشه شایع یا این شهرت میشه اعتراض؟ من میخوام تو همین زمینه وارد بشم. الان روایاتی که در این زمینه که باشه، مثل همین گفتم عمل امیرالمومنین، بله خودش هم میشه اعتراض دیگه. خود حضرت هم از این ظهور فهمیده، خود حضرت هم از این ظهور گرفته دیگه، خود اهل بیت. منتها باید متوجه باشیم که خود روایات میتونه ظهور رو برای ما تایید کنه، یعنی امضا کنه فهم ما رو. باید یه ظهوری داشته باشیم تا فهم. ظهور سازی که نمی کنه روایت، ظهور رو برای ما تایید می کنه، میگه اینه روایات. مثلا ما تو حلق سرم همینه داریم، توی بحث حج میگیم این حلقی که میگن تیغ باید بزنیم یا ماشینم هست، اونجا از اعتراض فهمیدیم حلق تیغ زدنه، اونجا هم از اعتراض فهمیده روایت که نداشتیم، چون حلق به معنای اینی که سفید بشه کامل، از اونجا هم هست در حلق. یا مثلا در قربانی، حاجی که میخواد قربانی کنه چند ماهه باید باشه، از این کلمه قربانی اعتراضش در اینه که اقلش از یک سال کمتر نباشه، اونجا هم هست. یا در بحث احرام خیلی موارد زیاده بچه ها، یک کسی هم بخواد به ساله سطح 4 بنویسه همین موضوع، آقا میتونه، این موضوع ساده ای هم هستا، چون شما ها میتونی سطح 4 رو این موضوع انتخاب بکنی، ننوشتن کسی. سیره فقه ها، اطلاعات از نظر سیره فقه ها، واقعا در سیره فقه ها میشه خیلی استقرا کرد و جالبه. اما یه سری مسائلی که ایشون اشاره فرمودن من بگم، مطالبی هستش که عرض کنم اینجا. سوال اینه که چرا بعضی از علمای اصول اعتراض رو به عنوان حقیقت و مجاز قبول نکردن؟ جواب اینه که اینها بین ما لا یترد و ما یسح و معه الاستعمال خلط کردن. ممکن است استعمال چیزی صحیح باشه ولی آن رو اعتراض نخوانند، و ممکن است چیزی مترد نباشه ولی استعمال آن صحیح باشه. متاسفانه اونها برخورد کردن به بعضی از مجازات و دیدن که اون مجاز صحیحه، عموم مردم دارن استعمال میکنن، چجوری ممکنه که استعمال عموم مردم صحیح باشه ولی مالایوت ترد بخوانن؟ لذا براشون بعد ذهنی افتاد، گفتن که عدم اعتراض علامت مجاز نیست یا اعتراض علامت حقیقت نیست، چرا که بعضی از مجازات شهرت داره، استعمال اونها مشهوره. به این عده از علما میگوییم که معیار ما در حقیقت و مجاز اعتراض و عدم اعتراض، نه صحت استعمال و عدم صحت استعمال. خلط نکنید. ممکن است استعمال صحیح باشه ولی اعتراض نباشه، مثل این که به رجل شجاع اسد میگوین، استعمال صحیحه ولی اعتراض نیست. برای این که به مورچه شجاع، به روباه شجاع، به هر کسی از حیوانات که شجاع باشه اسد نمیگن. و یا ممکن است چیزی متحرد نباشه ولی استعمالش هم صحیح نباشه، مثل این که به مردی که دهان گنده داده و از دهان او گند میاد، به این مرد بگن که رجلون ابخر. خب کلمه ابخر یعنی دهان گنده و بوی بد. از اون طرف دهان شیر هم گنده هست و از دهنش بوی عبخر میاد، به جاش بگن که این مرد شیره. خب اینجا همچه چیزی استعمال نمیشه. پس ملاک در اعتراض و عدم اعتراض، صحت استعمال و عدم صحت استعمال نیست. بلکه ملاک کثرت استعماله، تکرار استعماله. به نحوی که این استعمال در همه جا خواهد بود، اختصاص به مورد خاص نداره. پس اعتراض همراه با استعمال عام، نه همراه با صحت استعمال. چرا؟ چون مثل رجل و ابخر استعمالش صحیحه ولی اعتراض نیست. استعمالش صحیحه اما اعتراض نیست. کسی نمیگوید در رجلون ابخر به رجلون حسد، کسی همچه استعمال نمی کند. نمیگه رجلون ابخر یعنی رجلون اسود. فتحصل این که عدم اعتراض به خاطر این است که یک مشابهت و مناسبتی بود بین رجل و اسد، گفته شد رجل کل اسد. اما بین اسد و حیوان مفترس مشابهتی نیست، علاقه ای نیست، مناسبتی نیست. لذا استعمال اسد بر حیوان مفترس از باب اعتراض در این جا شیوع داده. یا استعمال غنیمت در مطلق ارباح، در مطلق ارباح از باب اعتراض. یا استعمال کنز در باره هر گونه زیرخاکی، هر زیر خاکی، هر گونه مطلق زیر خاکی ها، حالا این میشه چی؟ استعمال رایج. اینا رو میگن استعمال شایع، رایج، متداول. اینا رایج، رواج داده. آقایون با اینا رو اشتباهیه میده خلط کردن بین اعتراض با مایسه و معهول استعمال. ما نمیخواییم اینه بگیم. ممکنه بعضی جا استعمال صحیح باشه ولی اعتراض نباشه، بعضی جاها اعتراض نباشه ولی استعمال صحیح باشه. این دلیل نمیشه که این اشتباه شده توی حرفای اینا. مطالعه کنید دقیقا متوجه میشید. دیگه من گفتم مثال ها زیاد زدم. کثرت استعمال، تکرار استعمال میشه علامت حقیقت. شیوع فراوانی. الان حیوان در حیوان، حیوان اون چه که شیوع داره در مفترس در رجل شجاع نداره، داره نه. اینه که ما اصلا حالا راهش چیه؟ راهش اینه که عزیز من، منی که اهل لغت نیستم، مراجعه میکنم به اشعار، به لغات، به آیات، به نهج البلاغه. یک فقیه مراجعه میکنه به این همه گفته های عرب، بعد میگه ها این غنیمت، یعنی مطلق الارباب، فقط غنیمت به معنای غنایم جنگی نیست. غفر الله لنا و لکم ان شاء الله، و السلام علیکم و رحمت الله.